الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهدات المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه شريف. در بحث حکم تعارض مستقر از زاویه اخبار خاصه گفتیم که این اخبار به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشه. بحث اخبار طرح رو مطرح کردیم، اخبار علاج، اخبار تخییر رو هم بحث کردیم، نوبت رسید به اخبار ترجیح. گفتیم اخباری که دال بر ترجیحن به چهار دسته قابل طبقه بندی هن. روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه که عمدهش همون روایت قطب الدین راوندی بود که قبلا بحث کردیم و طبق اون روایت ابتدا باید دو حدیث متعارض رو ما عرضه کنیم بر قرآن، اگر موافق قرآن بود یکی از اونها عکس کنیم و اگر چنین نبود عرضه کنیم بر آرا و روایات اهل سنت، اگر موافق اونها بود کنار بگذاریم. در همون بحث اشاره کردیم که از جمله روایاتی که دلالت میکنه به ترجیح به موافقت قرآن و مخالفت عامه مقبوله و مرفوعه هست، مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره که بحث ماست امروز. در بحث ترجیح به شهرت هم باز گفتیم که مهمترین دلیلش همین مقبوله و مرفوعه هست. البته روایت مرسله ای هم از طبرسی داشتیم که قبلا بحث کردیم. در بحث ترجیح به احدثیت هم که گفتیم اصلا ما مرجحی به نام ترجیح به احدثیت نداریم در واقع، یعنی اینطور که نیست که یک روایتی که متأخراً صادر شده باشه ترجیحی داشته باشه نسبت به روایتی که تقدم زمانی بر اون داره. نوبت رسید به ترجیح به صفات که گفتیم در این مسئله به مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره تمسک میشه. به این مناسبت مقبوله رو جلسه قبل خوندیم. مقبوله عمر ابن حنظله این بود که قسمت اول سوال کرد که دو نفر از شیعه با یکدیگر اختلافی دارن، آیا اینا میتونن به سلطان یا قضات مراجعه کنن؟ حضرت فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، فرمود این جایز نیست. و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا. بعد فرمود به خاطر اینکه این عکس به حکم طاغوت است که خداوند امر به کفر او کرده. راوی سوال کرد که خب چه کنند؟ حضرت فرمود خب ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به فقیه ما مراجعه کنند، فقیه شیعه. فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. بعد فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. بعد راوی سوال کرد که خب حالا اینا که مراجعه میکنن اگر هر کدامشون اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اگر این دو مراجعه کردن به دو نفر از شیعه با همون خصوصیات که شما فرمودید، یعنی فقیه شیعه عادل، ولیکن اون دو نفر حکمشون با هم متفاوت بود و در این حکم هر کدامشون به روایتی تمسک میکردن، حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. اینجاست که در واقع در این روایت، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله، مرجح به لحاظ صفات مطرح میشه. بعد راوی میگه اگر فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، قال حضرت فرمان فقال یان ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه من اصحابک، فیؤخذ به من حکمنا فیترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه، که این مرجحی که ذکر میشه ترجیح به شهرته. حالا یک یک متن روایت رو بحث میکنه. بعد حضرت اشاره میکنن به تقسیم امور به سه قسم که در بحث‌های مربوط به احتیاط اون بحث، این روایت این قسمتش مورد بحث قرار میگیره. بعد راوی باز سوال میکنه که اگر هر دو خبر مشهور بود قد رواهما از ثقات انکم، قال حضرت میفرمان ينظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و سنه و وافق العامه. مرجحی که بعد از ترجیح به شهرت مطرح میکنن مسئله موافقت با قرآن و مخالفت با عامه است، که این دو رو با هم به عنوان یک مرجح مطرح میکنه این روایت. البته بعد توضیح میدیم. قلت و جوهلت و فداک ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعام و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یعخست. حضرت فرمودن ما خالف العام ففیه رشاد، اگر اینطور نبود که یکی از اینها موافق کتاب و مخالف عامه باشه، یعنی ما مرجح کتاب رو نداشتیم، چه کنیم؟ حضرت فرمان خب همون مخالفت عامه کافیست. فقلت و جوئلت و فداک فا ان وافق هما الخبران جمیعا، اگر هر دو موافق با عامه بودن چه؟ حضرت فرمود ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، اونی که اونا بهش بیشتر تمایل دارن فیترک، کنار بگذارید و یؤخذ بالآخر. بعد سوال کرد راوی فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا، از این جهت هم با هم یکسان بودن. حضرت فرمود اگه اینطوره فارجعه حتی تلقا امامک، این رو به تأخیر بینداز تا امام خودت معصوم رو ببینی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. این روایت رو قبلا خوندیم هفته گذشته و گفتیم که این روایت غیر از این که مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ و مرحوم صدوق هم هر دو در کتابهاشون نقل کردن و سندش رو بحث میکنیم. همه افرادی که در سند این روایت هستن معتبرن، فقط عمر ابن حنظله محل بحثی که خواهیم گفت. روایت دوم روایتی است که به عنوان مرفوعه زراره مطرحه و مشهوره تو این بحث، و این روایت رو قوال لعالی نقل کرده از علامه هلی. میگوید رب العلامه قدست نفسهو مرفوعاً الى زرارت ابن اعین، که فاصله بین علامه تا زراره هم مشخص نیست رباتش کی هستن. اضافه بر این که حالا خود صاحب قوالی هم نگفته که از علامه از چه طریق به دست آورد. قال زراره طبق این روایت میگوید سألت الباقر علیه الصلاة و السلام فقلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیه ما آخذ. دو روایت متعارض میاد، ما چه کنیم؟ فقال یا زراره خذ بمشتحر بین اصحابک و دع الشاذ نادر. این روایت ابتداعا ترجیح به شهرت رو مطرح میکنه. فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان معصوران عنکم. فقال علیه السلام خذ به قول اعدلهما اندک. بعد صفات رو حضرت مطرح میکنه، اونی که راویش اعدل است و اوثقهما فی نفسک و بیشتر تو بهش اعتماد داری به اون روایت اخذ کن. فقلت انهما معا عدلان مرویان موثقان، اگر هر دو راوی از جهات صفات هم با هم یکسان بودند. فقال انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فاتركه و خذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم. اگر از این جهات هم یکسان بودند ببین کدامشون موافق عامه است کدام مخالف عامه، روایت مخالف عامه را اخذ کن. فقلت ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع، اگر این مرجح هم نداشتیم چه کنیم؟ حضرت فرمود اذن فخذ بما فیه الحائطت لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که موافق احتیاطه اخذ کن. فقال تو انهما مع الموافقین الاحتیاط او مخالفین له فکیف اصنع، اگر هر دو موافق احتیاط یا مخالف احتیاط بودن چه کنیم؟ فقال علیه السلام اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر، اگه دیدی نه دیگه هیچ مرجعی نداره، مخیری هر کدام خواستی اخذ کن. خب همونطور که مستحضرید دو تا بحث داره این روایات، یه بحثش راجب سند این دو تا روایته، یه بحث هم راجب دلالتشونه که حالا ما ابتدا از بحث سندی شروع میکنیم. مرفوعه زراره یک روایت کاملا بی سنده، مرحوم به اصطلاح صاحب قوال لعالی همطور که عرض کردیم اینو نقل کرده از علامه هلی و مثلا علامه هلی نقل کرده از زراره، که البته گفتند این مطلب رو آی سعد میگه قالو ان هذه الروایه لم توجد في كتب العلامه، حالا اون موقع که آی سعد اینو نوشته کامپیوتر نداشتند و نرم افزار هم نداشتند و امکان سرچ نداشتند، ما که اینا رو داریم هر چی جستجو کردیم تو هیچ یک از کتابای علامه چنین روایتی نیست. اصلا این روایت که صاحب قوالی از علامه نقل کرده، خود علامه در هیچ کتابش لااقل در اون کتابایی که ما در اختیارمون هست و جستجو کردیم ندیدیم، حالا شما بگردید ببینید اصلا پیدا میکنید یا نه. البته اگر هم در کتاب علامه باشه، علامه بخواد از زراره نقل کنه که فاصله حدود بیش از 500 سال 600 سال فاصله است، این باید 10 تا راوی حداقل اون وسط باشه که هیچ کدوم رو ذکر نکرده. بنابراین روایت از در سند معتبر نیست. البته علما وقت زیادی صرف این روایت کردن و تعارض این روایت رو با مقبوله خواستن حل کنن، من حوصله این بحثا رو ندارم، چون روایتی که اصلا سند و در پیکر نداره، یکی رو دیوار دیده نوشته، ما نمیایم بحثش کنیم. حالا صاحب قوال لعالی احتمالاً رو دیواری جایی نوشته بودن، رو پلاکاردی جایی، مثل این طلبه‌ها که بعضی روایت‌ها نقل می‌کنن از در و دیوار و پلاکارد، اینا برایش تو کتابش نوشته، ایده مطلبش خوبه نوشته، سند نداره و این روایت اصلا ارزش و اعتباری هم نداره. نداره دیگه، حالا شب نداره، شما بگید این تعبیر تنده، اب نداره، هر کی هر چیزی میگه که خب منم بلدم الان کتاب روایت بنویسم، هزاران روایت برای شما نقل کنم از زراره، از خودم ببافم. نه میگم بلدم ببافم، بعد شما میشینی بحث میکنی. خب قوال لعالی کتابیه که شیخ انصاری میگه فل کتاب ول کاتب اشکالون، این میگه هم کتابش اشکال داره هم نویسندش اشکال داره، اون که دیگه حالا خدا رحمت کنه. البته حالا ما نمیخوام صاحب قوالی رو تضعیف کنیم، اما شیخ تعبیرش اینه دیگه. به هر حال روایت سند نداره، من بحث نمی کنم. حالا هر کسی دوست داشت آی سعد مفصل بحث کرده، مراجعه کنه اونجا ببینه چی بحث کرده. اما مقبوله، اونی که مهمه این روایت مقبوله است، که حالا به اشکال مختلف علما سعی کردن این روایت رو تصحیح کنن. چون مقبوله همطوری که عرض کردم سندش مشکلی نداره، الا عمر ابن حنظله، که در مورد عمر ابن حنظله ما توثیق خاص نداریم، البته حالا میگیم به یک معنایی داریم، ولی مثلا توثیق خاص تو کلام رجالی ها نداریم. به همین دلیل خب برخی اومدن این روایت رو حل کنن از این باب، گفتن این روایت هم در کافی هم در آثار شیخ طوسی یعنی تهذیب و استفساق، هم در من لا یحضر مرحوم صدوق رضوان الله علیه مطرح شده، چون همه مشایخ ثلاث این رو در کتب اربعه نقل کردن، بنابراین روایت روایت مقبول است، مورد قبول مشایخه. بعضی گفتن خب این به درد نمیخوره، مثلا خود این که فقها در طول تاریخ به این روایت توجه کردن و از این روایت استفاده کردن دلیل میشه برای اعتبارش، ولیکن آیه سعد اینجا توضیح داده، ما هم چون مبنامون با آیه سعد تو بحث رجال یکیست تو این مسئله خاص، البته اونی که ایشون توضیح داده از نظر ما هم مقبوله، که ما میتونیم وثاقت عمر ابن حنظله رو به دست بیاریم. از این طریق روایتی ما داریم که این روایت از یزید ابن خلیفه است. یزید ابن خلیفه در این روایت که حالا یکی از مدارکش اینه کافی که به سند تام است، از یزید ابن خلیفه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقتن، میگه عمر ابن حنظله برای ما راجع به وقت نماز مطلبی گفته، این روایت راجع به وقت نمازه. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. وقتی اسم عمر ابن حنظله رو میبره یزید ابن خلیفه، میگه که از شما مطلبی بر ما گفته، حضرت هنوز مطلب رو نشنیده، میفرماید اذن لا یکذب علینا، اگه عمر ابن حنظله گفته دروغ به ما نمیبنده. خب این تعبیر توصیفه حضرت، نه اینکه تأیید کرده باشه اون روایت خاص رو. اگر یه روایت خاص بود که حالا همین روایت خاصه، بعد که تمامش رو نقل میکنه که حالا این روایتش اینه مفصله، که بعد از اینکه راوی روایت رو نقل میکنه که اون عمر ابن حنظله چه گفت و چه گفت و چه گفت، آخر روایت حضرت دوباره این فرمان صدقه، راست گفت. ولی اون اگر فقط این بود، یعنی روایت رو نقل میکردن بعد حضرت آخر روایت میگفت صدقه، این دلیل وثاقت راوی نبود. یه مطلبی نقل کرده، راوی اومده یزید ابن خلیفه عرضه کرده بر امام صادق، گفته آقا عمر ابن حنظله اینو گفته، حضرت چامونه خب این درسته، این معلاش نبود که عمر ابن حنظله آدم ثقه است. ولی قبل از اینکه اصلا یزید ابن خلیفه مطلبی رو از عمر ابن حنظله نقل کنه، حضرت فرمودن اذن لا یکذب علینا، اگه عمر ابن حنظله میگه دروغ نمیگه. یعنی عمر ابن حنظله ثقه است، نه اینکه فقط این روایت حتما از ما صادر شده. خب این روایت دلالت میکنه بر وثاقت عمر ابن حنظله. مشکل این روایت اینه که یزید ابن خلیفه که راوی مباشر این روایته خودش توثیق نداره. بازم البته سند روایت تا یزید ابن خلیفه مشکلی نداره، مشکل تو خود جناب یزید ابن خلیفه است که توثیق نداره. اما وثاقت یزید ابن خلیفه رو ما میتونیم از طریق نقل صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه ثابت کنیم، که ما یه قاعده ای رو داریم تو کتاب تحریر المقال توضیح دادیم. البته این قاعده رو برخی از علما قبول دارن، برخی مثل مرحوم های خویی قبول ندارن، این قاعده اختلافیه، ولی ما توی تحریر المقال این قاعده رو پذیرفتیم و اشکالاتی رو که مرحوم های خویی کردن هم پاسخ دادیم دیگه. قاعدتا هم دوستان تحریر المقال رو دیدن یا میبینن. بالاخره تو اون کتاب که حالا بیش از 20 سال از چاپش میگذره، تو اونجا ما اینو گفتیم، فرمایش مرحوم های خویی رو رد کردیم و البته عده ای از فقها این قاعده رو قبول داشتن، ما هم قبول داریم که هر کسی ابن ابی عمر، صفوان و بزنتی، این سه نفر از اونها نقل کنن، یه دونه روایت هم اگه نقل کنن، این شهادت بر وثاقت اون شخص است از طریق اینها. حالا اگه صفوان یه دونه روایت هم نقل کنه مثلا از یزید ابن خلیفه، این معنیش اینه که صفوان یزید ابن خلیفه رو ثقه میدونه. ابن ابی عمر همینطور، بزنتی همینطور. این راجبه فقط این سه نفره، چون شیخ طوسی در مورد این سه نفر در عده فرموده لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقته. این سه نفر ویژگیشون اینه که روایت نقل نمی کنند و ارسال نمی کنند مگر از شخص ثقه. به همین دلیل حتی اگر ما واسطه رو نشناسیم، ابن ابی عمر بگه ان رجلن، صفوان بگه ان رجلن، ما میگیم این رجلن، ولی ما نمیدونیم کیه رجل ثقه است، چون صفوان و ابن ابی عمر و بزنتی از غیر ثقه نقل نمی کنند. مرحوم آقای خویی گفته وقتی صفوان یا بزنتی یا ابن ابی عمر میگن ان رجلن، معلومه خودشون هم نمیدونن این کیه، اگه میدونستن خب اسمشو میبردن. وقتی خودشون نمیدونن کیه، از کجا معلوم که این آدم ثقه است؟ این هم ما جواب دادیم تو تحریر المقال که با توجه به شهادت شیخ طوسی رضوان الله علیه نسبت به خصوصیت این سه بزرگوار، اگر اینا میگن ان رجلن ممکنه نمیدونن کیه، یعنی یادشون رفته شخص راوی کی بوده، اما قطعا احراز داشتن نسبت به وثاقتش. که یه نفر آدم ثقه براشون نقل کرده. اگر این رو احراز نمی کردن اینا نقل نمی کردن. این سه نفر این خصوصیت رو دارن. خب نتیجه چی میشه؟ حالا این روایت های صفوان از یزید ابن خلیفه هم من بعضیش رو آدرساش رو اینجا آوردم که حالا توی کتاب هم کافی، هم تو تهذیب، هم تو استفسار، هم تو فقیه هست. البته ظاهرا یک دونه روایته ولی به اسناد مختلف تو کتب اربعه آمده. صفوان از یزید ابن خلیفه به سند صحیح، یعنی سندی که به ما صحیح باشه، از صفوان نقل کرده. طبق اون قاعده چون صفوان از یزید ابن خلیفه نقل کرده، این یعنی شهادت صفوان نسبت به وثاقت یزید ابن خلیفه، و چون این شهادت معارض نداره، کسی یزید ابن خلیفه رو تضعیف نکرده، بنابراین یزید ابن خلیفه وثاقتش ثابت میشه. وقتی وثاقت یزید ابن خلیفه ثابت شد، اون روایتی که یزید ابن خلیفه نقل کرده از امام صادق علیه السلام سندش معتبر میشه. تو اون روایت وقتی یزید ابن خلیفه گفت عمر ابن حنظله اتانا به وقتین، حضرت فرمودن اذن لا یکذب علینا، پس دروغ به ما نمیبنده، یعنی آدم ثقه است، چیزی از ما میگه حتما درست میگه. هنوز قبل از این که اصلا اون نقل کنه که چی گفته، چه چیزی رو نقل کرده. با این شکل میتونیم احراز بکنیم به ساقت عمر ابن حنظله رو، در نتیجه روایت عمر ابن حنظله به لحاظ سندی معتبر خواهد شد و مشکل سندیش رفت میشه. بله خب اگر بگیم آره، ولی خب قطعا این نیست، چون امام اگه قرار بود به علم غیبش و اینا عمل کنه، اصلا نیاز نداشت به این که اون براش نقل کنه، میگفت میدونم چیه درسته، برو پیکاره، اصلا این حرفا نیست که. نه اصلا این چیزایی که شما میگید، اگه ائمه علیهم السلام یکی از نعمتهایی که بر ما هست اینه که ما معصوم ندیدیم، شما اینو بدونید. اگه بعضی از ماها معصومین رو میدیدیم هیچ ایمانی بهشون نمی آوردیم، چون اون تصوری که شما از معصومین دارید تصور خیالیه. اگه معصوم از نزدیک ببینید میگه این که اونی که ما فکر میکنیم نیست. برای همینه که امام زمان از جلال فرجه و شریف که میاد، یه عده از ماها ایشونو تکذیب میکنیم. حالا عوام که تکذیب میکنن مهم نیست، یه عده از فقها تکذیب میکنن، یعنی همین که اون چیزی که ما فکر میکنیم از معصومین علیهم السلام با اون چیزی که اونا بودن فرق داره. حالا بگذاریم، علی حال ائمه علیهم السلام اصلا بنایشون در اینجور مسائل بر اون علم غیبشون نیست. اون علم غیب رو در موارد خاص برای این که احیانا مقامات خودشون رو به کسی نشون بدن مطرح میکردن. اصلا اون رو اینجوری نبوده که مثلا همه کار زندگیشون رو بر اساس علم غیبشون سامان بدن. اگه اینطوری بود که اصلا هیچ کدومشون به شهادت نمیرسیدن که. نه نه اونا امامو بهتر از ما میشناختن، اونا میفهمیدن که فرق است. اون معناش این نیست که حضرت از علم غیبش میپذیرفتن،
شما علم غیب دارید، خب در اینجام هم
نداریم، مشکلی نیست بزنید، اگه بزنید سقف نمیریزه، مشکلی پیدا نمیشه، از نظر تکوینی هیچ اشکالی پیدا نمیشه. بله علی حاش
راست میگی
چرا دیگه؟ وقتی که حضرت میفرماد اذن لا یکذب علینا، یعنی نه عمدن نه خطئاً بر ما دروغ نمیبنده. خطئاً در حد متعارف، چون اونی که در وثقه مطرحه خطأ در حد متعارفه. بله اگر یک کسی از حد متعارف خطایش بیشتر شد اون دیگه ثقه نیست، اما اونی که به صورت متعارف در حد متعارف اشتباه نمی کنه میشه ثقه. ولو اینکه اون آدمی که در حد متعارف اشتباه نمی کنه معصوم نیست، ممکنه اشتباه هم بکنه، ولی همین مقدار که میگن ثقه، حالا تو تعبیر رجالیین یا حضرت اینجا فرموده اذن لا یکذب علینا، اگه عمر ابن حنظله گفته پس دروغ به ما نمیبنده. دروغ نمیبنده یعنی عمدن دروغ نمیگه و انقدرم اشتباه کار نیست که از حد متعارف خارج باشه. در حد متعارف ضابطه به اصطلاح رجالی، در حد متعارف میتونه مطلب رو حفظ کنه و درست برای شما بگه. حالا ممکنه یه جایی هم اشتباه کنه، معصوم نیست، این معناش اسمت نیست. ولی مثلا حافظش خرابه، فراموشکاره، آلزایمر داره، امروز همین الان ما بهش میگیم که وقت نماز اینه، اونور روشو میکنه میگه حضرت فرمودن روزه 4 رکعته، مثلا نمیدونه، یادش میره اصلا این نماز بود، اون روزه بود، این وقت بود، اون اینجوری. بعد حضرت میگه اذن لا یکذب علینا، این خب یکذب علیکم دیگه، ولو عمدن نباشه. بله احتمال داره، یعنی احتمال عادی، یعنی آدم عادیه، نه این که آدم فراموشکاره. الان عرض کردم دیگه، اگر یه کسی، آخه این که محل بحث تو رجال که میگن اگر کسی ضابط نیست ثقه نیست، مقصودشون از کسی که ضابط نیست یعنی خطاش از حد متعارف بیشتره، یعنی فراموشکاره، نه هم کسی که آلزایمر داره، که بعضی از این ربات رو داره که میگه که وقتی سنشون خیلی رفت بالا اختلط فی اواخر عمره، که اون معناش همینه که اواخر عمرشون قاطی کرده بودن دیگه، نمیدونستن از کی نقل میکنن چی نقل میکنن، عباراتشون خراب میشد. تا اون موقع ثقه است، ولی وقتی به اون آخر عمر میرسه دیگه وثاقت از بین میره، نه از باب اینکه عمدن دروغ میگه، دیگه نمیتونه حفظ کنه. این که حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا، هم نفی کذب عمدی میکنه، هم نفی کذب خطایی بیش از حد متعارف. بله در حد متعارف ممکنه خطا کنه که اون منافاتی با وثاقت نداره، چون وثاقت که اسمت که نیست، ممکنه یک راوی ثقه هم اشتباه کنه، این که احتمالش هست. اما اگر این از حد متعارف خارج شد دیگه از ادله حجیت خارج میشه، چون ادله حجیت به ما میگه که شما یک راوی که مورد اعتماده، مورد اعتماد یعنی چی؟ یعنی عمدن دروغ نمیگه و در حد متعارف مطلب رو یادش میمونه، این آدم رو شما به روایتش عمل کنید، ولو اینکه این احتمال داره خطا کنید. حتی کسی که ثقه هست یا حتی عادل بالاتر از ثقه، ممکنه عمدن دروغ بگه، این احتمال دروغ عمدی رو نفی نمی کنه ها. عادل که معصوم نیست که، ممکنه عادل دروغ بگه. به همین دلیل مثلا شهید سعد رضوان الله علیه، ما بعضی از روایات داریم که اینا ثقن، مثلا در موردشون داریم ثقه، بعد مثلا اینا یه دونه روایت در بعضی مسائل یه روایت نقل کردن، مثلا یک راوی ما داریم این برده فروشه، یه دونه روایت هست که فقط اون نقل کرده، هیچ کس دیگه نقل نکرده، که راجع به داستان برده داریه، سوال میکنه از حضرت ما میتونیم بریم این مرزها، این بچه های کفار رو بدوزیم به عنوان برده بگیریم بفروشیم؟ حضرت میگه اشکال نداره. شهید سعد رضوان الله علیه میگه این روایت رو من نمیپذیرم، با اینکه سندش معتبره، راویش ثقه است. چرا؟ میگه که درسته این ثقه است، ولی چون خیلی منفعتش توی این مطلبه، این برای من چیز نیست، یعنی مثلا احتمال داره دیگه منفعتش غلبه کرده بر وثاقتش، بالاخره مقریات قوی شده، گفته بگیم بابا جایزه که بتونه بره مثلا برده بیاره بفروشه، این احتمال هست. البته حالا این بحث رو خیلی ها قبول ندارن، مثلا این فرمایش های صدر رو خیلی ها قبول ندارن، اما مثلا ایشون اینو میگه. به هر حال اصل مطلب درسته که ممکن است شخص عادل یا ثقه عمدن هم دروغ بگه، ممکنه، امکانش که از بین نمیره، معصوم که نیست که، نهایتا ثقه است، نهایتا عادله، یعنی به صورت متعارف دروغ نمیگه، به صورت متعارف اشتباه نمی کنه، ممکنه اشتباه کنه، ممکنه دروغ بگه، همش امکانش از بین نمیره. ولی ادله حجیت منوط به این نیست این امکان از بین بره. قرار بود که امکان خطا از بین بره تا روایت حجت باشه، هیچ کدوم از این روایات ما حجت نبود، همه رو باید می‌ذاشتیم کنار.
حجیت
دیگه حالا بیشتر از این که نمیتونم توضیح بدم. اذن لا یکذب علینا یعنی این که این آدم ثقه است، معنای عبارت اینه دیگه، یعنی عمدن دروغ نمیگه، در حد متعارف هم حفظ داره. بله. اما در باب مفاد این دو روایت که حالا عرض کردم، حالا اون چی که برای ما مهمه مقبوله است، مرفوعه رو ما میذاریم همونجا کنار. حالا اشاره میکنیم بعضی قسمتاشو، ولی چون مهمترین مشکلی که داره مرفوعه با مقبوله تفاوتی است که اینها در مرجحات ذکر کردن که ترتیب مرجحاتشون با هم فرق داره که خیلی محل بحث شده، و همجالی ما که بذاریم مرفوعه رو کنار این مشکل عملا حل میشه. بله، توی این دوتا روایت همونطوری که اشاره کردیم چند تا مرجح مطرح شده، هم مرجح به ترجیح به شهرت، هم ترجیح به صفات، هم ترجیح به مسئله موافقت قرآن و مخالفت عامه. در مورد ترجیح به شهرت که در این دو روایت مطرح شده، یک اشکالی کردن برخی، گفتن که شهرتی که در این دو روایت مطرحه مقصود ازش این نیست که مثلا فتوا داده باشن مشهور علما به این روایات، یا عمل کرده باشن به این روایات که شهرت فتوایی یا شهرت عملی مورد نظر باشه. شهرتی که در این دو روایت مطرحه شهرت رواییه، یعنی روایتش مشهور باشه، که شهرت روایی موجب استفاضه حدیث یا تواتر حدیثه، یعنی یه روایتی که زیاد نقل شده یا میرسه به حد تواتر که ما یقین پیدا میکنیم به این که چنین مطلبی صادر شده، یا در حد استفاضه است که ما اطمینان پیدا میکنیم که این صادر شده. بنابراین حضرت که فرمود از این دو روایت اونی که مشهور عکس کنید و اونی که غیر مشهور کنار بگذاری، یعنی اونی که یقین یا اطمینان به صدورش دارید و بگیرید، اون یکی که یقین یا اطمینان به صدورش ندارید بگذارید کنار. که خب اگر چنین وضعیتی پیدا بشه، یعنی دو تا روایت معارض داریم، فرض اینه دیگه، از اول مسئله ما فرضش اینه، دو روایت داریم که قابل جمع دلالی نیست. حالا این دو روایت یکیش ما اطمینان داریم به صدورش یا یقین داریم، اون یکی اطمینان یا یقین به صدور نداریم. اگر این نبود ادله حجیت این رو در بر می گرفت، چون مثلا خبر واحد ثقه است. ولی الان که معارض شده با روایتی که ما یقین داریم صادر شده یا اطمینان داریم صادر شده، این باعث میشه که اون روایتی که یقین یا اطمینان به صدورش نداریم از حجیت ساقط بشه. بنابراین این اصلا مرجح نیست به معنای خاص کلمه، چون مرجح این است که دوتا حجیتشون باقی بمونه. مرجح بیاد بگه حالا در این دوتایی که لولا تعارض هر دو حجت بودن، این یکی ترجیح داره بر دیگری. اینجا اینطوری نیست. اینجا وقتی یک طرف متواتر یا مستفیضه، یک طرف دیگه نیست، اون طرفی که متواتر یا مستفیضه میشه حجت، اون طرف دیگه میشه لا حجت. یعنی در واقع فقط این یک وسیله است، ابزاری است، روشی است برای تشخیص حجت از لا حجت، نه مرجح به معنای حرفی کلمه. بله ترجیح پیدا میکنه روایت متواتر یا مستفیض بر روایتی که این چنین نیست. باش این ترجیح که اینجا به کار میبریم ترجیح به معنای لغوی میشه، نه ترجیح به معنای اصطلاحی. بله هر حجتی ترجیح داره بر لا حجت. این ترجیح مورد نظر ما نیست. ترجیح مورد نظر ما ترجیح بین الحجتینه، نه ترجیح بین حجت و لا حجت. بله به معنای لغوی درسته، ترجیح لغوی هست، یعنی اونی که حجت خب رجحان داره بر اونی که حجت نیست. این اشکال رو بر روایت کردن. در بررسی این مسئله اگر به روایت، به این نکته باید توجه کنیم که شهرت به چه چیزی نسبت داده شده. اگر شهرت به روایت نسبت داده شده از اون جهت که حکایت از قول معصومه، یعنی خود این حکایت از قول معصوم شهرت داره، این میشه همون شهرت روایی که یا منتهی میشه به استفاضه یا منتهی میشه به تواتر. اما اگر شهرت روایت ناظر به حکایت قول معصوم نباشه، ناظر باشه به مفادی که حکایت شده، اون محکی قول معصوم، یعنی اون محتوایی که توی این روایت هست مشهور بین مثلا شیعه، اگه اینه، این میشه شهرت فتوایی یا شهرت عملی. که البته فرق شهرت فتوایی به شهرت عملی رو که میدونیم، شهرت فتوایی این است که فتوا داده باشن مشهور، حالا مستندشون میخواد این روایت باشه یا نباشه، به هر دلیلی فتوای مشهور موافق باشه با مفاد این روایت، ولو مستند اونها این روایت نباشه، مثلا از قواعد استفاده کردن، از آیه استفاده کردن، از یه چیز دیگه استفاده کردن، ولی فتواشون این شده، یا اصلا دلیلشون نگفتن، ما نمیدونیم به چه دلیلی فتوا دادن، ولی فتواشون موافق با روایته، میگیم این روایت با شهرت فتوایی موافقه. اما اگر استناد بدن به روایت میشه شهرت عملی. بنابراین این نکته رو باید دقت کنیم که آیا این شهرتی که در اینجا مطرحه شهرت روایت است از اون جهت که حکایت قول معصومه که بشه شهرت روایی، یا از اون جهت که مفاد قول معصوم مشهوره که بشه شهرت فتوایی یا شهرت عملی. که حالا اینو تأمل بفرمایید تا جلسه بعد. البته ما می‌خواستیم امروز این تمام بشه که حالا دیگه نشود. و السلام علیکم و رحمت الله.